سال 22 صدای رادیو فردا را می شنوید. دوستان، نوبت رسید به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکزاد هستم، 30 دقیقه با شما در این روز دوشنبه 10 آبان ماه. پیش از آن که از مطالب این مجله شما را آگاه کنم، اجازه بدید خبرها را بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی. فرهنگ جان سلام.
با درود فراوان. یک ژنرال عراقی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای عراقی در این روز موفق شدند پس از 2 هفته که از آغاز عملیات بازپسگیری می‌گذرد، برای نخستین بار وارد محدوده شهر موسل شوند. ژنرال وسام اراجی از مقام‌های سرویس ضد تروریسم ارتش عراق که از سرویس‌های تحت آموزش نیروهای آمریکایی است، گفت که سربازان سرویس ضد تروریسم وارد محله گرامه واقع در بخش شرقی موسل شدند. نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگ‌های کرد عملیات تازه خود برای بازپسگیری موسل را از 26 مهر ماه با کمک هوایی و زمینی ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز کردند. شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران هم از روز شنبه با هدف بستن مسیر موسل به رقه وارد خطوط درگیری با داعش در مناطق غربی موسل شدند. در ایران مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشل اون به مقام ریاست جمهوری لبنان را پیروزی گروه حزب الله و به ویژه رهبر آن حسن نصرالله متحد ایران دانست. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی گفته است همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری مجلس افزوده است ظاهرا مقام‌های قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کردند که به گفته او مثلا چون متهم قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته به گفته وی این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست. علی مطهری همچنین گفت به نظر می رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود 5 سال معطل مانده است، در حالی که می بایست زودتر موجب تسلی خاطر شاکیان و خانواده های آنان فراهم می شد. سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن است که در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی به قرائت می‌پردازد. این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که سعید طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است. در خبر دیگر، وکیل سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران روز دوشنبه از صدور حکم دادگاه رسیدگی کننده به پرونده موکلش خبر داد و گفت که حکم صادره مبنی بر محکومیت مرتضوی است. مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که پس از مراجعه به شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت به او گفته شده است که حکم درباره سعید مرتضوی صادر و ابلاغ شده است. به گفته وکیل مدافع، تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی در واقع دادگاه به رغم مراجعه حضوری او حکم را به او نداده، بلکه گفته است که حکم به صورت پستی ابلاغ می شود. آقای خاکزاد،
متشکرم. همکارم فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همونطور که در خبرها شنیدید، بالاخره پس از 29 ماه لبنان صاحب رئیس جمهوری شد. گزارشی در این زمینه می شنوید. به گفته دادستان شیراز روز دوشنبه، بازداشت برگزار کنندگان تجمع مردم در پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش بازداشت شدند. جزئیات بیشتری را در همین زمینه به آگاهی شما خواهیم رساند. اصولگرایان در ایران چهره های تازه ای را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. هدف از معرفی نامزدهای تازه چیست؟ در گفتگو با یک کارشناس تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. مجلس لبنان روز دوشنبه 10 آبان ماه میشل آون سیاستمدار مسیحی سرشناس را به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب کرد. اختلاف گروه‌های سیاسی عمده لبنان باعث شده بود تا این کشور در 2.5 سال گذشته رئیس جمهوری نداشته باشد. بر اساس یک رسم قدیمی در لبنان، رئیس جمهور این کشور باید مسیحی، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه باشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، ارزیابی او را از انتخاب میشل آون به عنوان رئیس جمهوری تازه لبنان پرسیده است. علی مهتدی:
برای انتخاب آقای اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان تقریبا تمام صف‌بندی های سیاسی سنتی در لبنان به هم خورد و همین پیشبینی برای آینده هم میشه، یعنی اینکه رسیدن آقای اون به منصب ریاست جمهوری باعث شد که ایشون ظرف 10 سال اخیر با 3 تا از دشمنهای دیرینه‌اش متحد بشه، یعنی حزب الله، و در مراحل بعدی با سمیر جعجر. میشل اون با یک چرخش سیاسی آشکار با سوریه هم اختلافاتش رو کنار گذاشت و سال 2008 متحد شد و در نهایت از سال 2014 که پست ریاست جمهوری لبنان خالی مونده، مخالفت اون با ریاست جمهوری هر فردی به غیر از خودش باعث شد که 44 جلسه مجلس نمایندگان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید به شکست بخوره و تمام این اختلافات و این کشمکش‌ها در نهایت به ریاست جمهوری آقای اون ختم شد. اما پیش بینی میشه که در آینده هم این اختلافات ادامه داشته باشه و صف‌بندی‌های سیاسی و ائتلاف‌های سیاسی در لبنان دچار تغییرات بنیادین و ریشه‌ای بشه و روند تشکیل دولت ممکنه که حتی خیلی بیشتر از 2 سالی که پست ریاست جمهوری خالی مونده بود طول بکشه.
آقای مهتدی، اشاره کردید به اختلاف‌های گذشته دور میشل آون با حزب الله. پرسش اینجاست که حزب الله لبنان خیلی سفت و سخت از ریاست جمهوری میشل آون در این مدت اخیر حمایت کرد و به کمتر گزینه‌ای حاضر شد که رأی بده. چرا واقعا حزب الله اینقدر سفت و سخت پشت میشل آون اومد؟
من گمان میکنم که در واقع در این اتحاد یک سود دو طرفه برای هر دو بوده. از یک طرف به شکل سنتی در لبنان مسیحیان با شیعیان خودشون رو متحد میبینن در قبال سنی ها و خب اتحاد میشل آون با حزب الله در همین راست قرار میگیره که یک نیروی مسیحی که میشل آون باشه با یک نیروی اصلی شیعه که حزب الله باشه متحد شده و همین اتحاد هم بود که در نهایت آقای اون رو به ریاست جمهوری رسوند. منتها در مقابل برای حزب الله هم این اتحاد امتیازی رو داشته، به این شکل که یک نیروی اساسی جریان مسیحی رو به سمت خودش جلب کرده و به این ترتیب در سالهای اخیر تونسته چتر حمایتی برای خودش در میان مسیحیان لبنان هم فراهم بکنه. میدونیم که در سالهای اخیر حزب الله اختلافات بسیار عمیقی با اهل سنت لبنان داشته و میتونیم تصور بکنیم که اگر اتحادش با میشل آون نبوده، این حزب در واقع به نوعی در لبنان در تنگنا قرار میگرفته و این اتهام بیش از قبل میتونست به اون وارد بشه که با یک کتازی در لبنان تصمیمات یک طرفه میگیره و کشور رو دچار بحران میکنه.
آقای مهتدی، جایگاه ریاست جمهوری در ساختار سیاسی لبنان چگونه است و به نظر شما چه اولویت هایی رو میشل آون در دستور کار خودش قرار خواهد داد؟
لبنان اساسا یک کشور پارلمانتاریستی هست و پارلمان قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور یا نخست وزیر داره و پارلمان هم می‌دونیم در دست شیعه ها هست به رهبری نبیه بری رئیس جریان جنبش عمل. در مرحله پیش رو در واقع از اولین سخنرانی آقای اون به عنوان رئیس جمهور هم میشه این برداشت رو کرد که سرفصل هایی رو برای مرحله پیش رو قرار داده واسه خودش. یکی حمایت از سلاح حزب الله در مقابل اسرائیل هست که می‌دونیم یکی از مناقشه های جدی در لبنان همین موضوع سلاح حزب الله هست، به عنوان تنها حزب لبنانی که از سال 1990 تا الان سلاح خودش رو تحویل نداده. نکته دوم نزدیکی به سوریه و دولت این کشور هست و خب در همین چند ساعتی که از انتخاب آقای اون گذشته، رسانه‌های لبنانی خبر از این دادن که ممکنه اولین سفر خارجیش به سوریه به دیدار با بشار اسد باشه و این نکته هست که آقای حریری هم در صحبت‌های یک هفته قبل خودش اختیار اون رو به میشل اون داده بود و گفته بود که خودش با این مخالف هست اما در کار رئیس جمهور احتمالی آینده دخالتی نخواهد کرد. در نتیجه دو موضوع از سرفصل‌های اصلی هستند. آقای اون همچنین به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده و گفته که تشکیل دولت و ایجاد ثبات سیاسی در کشور میتونه به ثبات اقتصادی هم منجر بشه و در نتیجه میشه گفت که این سه هدف برنامه اصلی آقای اون در کوتاه مدت هست. اما در بلند مدت قطعا تغییر نیروهای سیاسی، تغییر آرایششون و تغییر اتحادشون میتونه کشور رو دستخوش تغییرات و تنش‌های جدیدی بکنه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. دادستان شیراز روز دوشنبه از بازداشت برگزار کنندگان تجمع روز کوروش خبر داد و گفت برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است. این مقام قضایی شیراز به تعداد این افراد و زمان بازداشت آنها اشاره نکرده است. خبر این بازداشت 4 روز پس از آن منتشر شد که هزاران تن از مردم شهرهای مختلف ایران برای بزرگداشت روزی که به طور غیررسمی به عنوان روز کوروش شناخته می شود به پاسارگاد رفته بودند. همکارم هانا کاویانی.
عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده از گردهمایی روز جمعه 7 آبان ماه هزاران نفر را نشان می‌دهد که برای گرامی داشت کوروش پادشاه هخامنشی به پاسارگاد رفته بودند. این صدای شاهین سپنتا، فعال فرهنگی در اصفهان است که پیشتر در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا درباره این مراسم بیشتر توضیح داد.
امسال نسبت به سالهای قبل جمعیت بسیار بیشتری در پاسارگاد گرد هم آمدند و روز کوروش را گرامی داشتند. تخمین های رسمی وجود نداره، اما تخمین های غیر رسمی 10-15 و یا حتی 20,000 نفر رو اعلام کردند. جاده های منتهی به پاسارگاد از روز قبل مسدود بود به 2 علت. یکی نیروی انتظامی که خب ورود مردم رو به منطقه پاسارگاد ممنوع کرده بود و عامل دیگر ازدحام خود مردم بودن. یعنی انقدر ترافیک سنگین بود که عملا تردد امکان پذیر نبود و مردم مجبور بودن چه خودها رو متوقف کنن و پای پیاده تا پاسارگاد بروند و در آنجا گرد هم بیان.
تصاویر منتشر شده از این مراسم ایرانیان را از گروه ها و اقوام مختلف نشان می دهد که برخی هم با پوشش های محلی خود به این مراسم آمده بودند. نقطه ثقل این گرده همایی هم به نظر می آید از یک سو گرامی داشت کوروش است و از سوی دیگر درخواست برای ثبت روز ملی کوروش در تقویم جمهوری اسلامی. این صدا برگرفته از یکی از ویدیوهایی است که بر روی فضای مجازی منتشر شده است.
فرزندان ایران، خواهان ثبت یک روز
به نام کوروش بزرگ
در تقدیم ایران هستیم.
در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و اوج گرفتن صحبت از پروژه ساخت سد سیوند و در خطر قرار گرفتن آرامگاه کوروش در پاسارگاد، حرکت‌های دانشگاهی و سپس مردمی برای حمایت از این مکان تاریخی شدت گرفت و هر سال تعدادی به این مکان می‌رفتند. در همین حال، آنطور که شاهین سپنتو در اصفهان می‌گوید، درخواست برای ثبت ملی روز کوروش هم در همین دوران شکل گرفته است.
در سال 87 بنیاد پاسارگاد یک نامه‌ای رو به یونسکو نوشت و خواسته شد که در هر حال در تقدیم یونسکو ثبت بشه این روز. اما خب همونجوری که میدونید این درخواست باید از سوی دولت ها انجام بشه و خب طبیعتاً بی پاسخ گذاشته شد. همچنین در سال 92 دانشجویان دانشگاه تهران و دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، اونها هم درخواستی رو مبنی بر این که این روز ثبت بشه مطرح دادند. سال گذشته هم درخواستی باز منتشر شد در فضای مجازی که تا کنون بیش از 21,000 نفر اون رو امضا کردند. این درخواست خطاب به رئیس جمهور آقای روحانی بود و ایشون خواسته شده بود که در هر حال 7 آبان رو به نام روز کوروش در تقویم رسمی ثبت کنم.
اما آنطور که تصاویر منتشر شده از گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد نشان می‌دهد، تنها شعار مطرح شده ثبت ملی روز کوروش نبوده. در این میان برخی از حاضران شعارهای علیه دیگران دادند. گروه دیگری هم در ستایش پادشاهان پیشین ایران که سال روز تولدشان مصادف با ایام برگزاری این گرد همایی است شعار سر دادند. در واکنش به رخدادهای روز جمعه، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد انتقاد کرد و گفت که آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، افرادی که به گفته او به یاد کوروش بودند را ضد انقلاب خوانده بود. در پاریس رضا علیجانی حرکتی مانند آنچه در پاسارگاد رخ داده را نوعی اعتراض به شرایط موجود می‌داند که البته به گفته او جنبه‌های سلبی آن از جنبه‌های ایجابی آن پررنگ‌تر و بیشتر است.
آیا می‌شود گفت اینها، این جمعیت می‌خواهد از پادشاهی قدیم ایران در برابر جمهوریت دفاع بکنه؟ یعنی جنبه های ایجابیش اینه؟ فکر نمی کنم. آیا می شود گفت که همه این جمعیت نوعی حس ضد عربی دارن، عربی که ایران رو به اسلام آوردن؟ شاید بخشی از جمعیت این حس رو داشته باشه، اما برخی از فیلم های اون مراسم نشون داد که نه، عربی هم در اونجا شرکت داشتن و از مجموعی اقوام ایرانی دفاع میکردن. من فکر میکنم در مجموع یه حس نوستالژیک اعتراضی به شرایط موجود با اتکاب ایران قدیم هست، با یک ترسیم به هر حال اسطوره‌ای از کوروش، ولی جنبه های سلبیش و جنبه های ایجابیش چربش بسیار زیادتری داره.
در روز هفتم آبان ماه، اگرچه تعدادی از افراد امنیتی در پاسارگاد حاضر بودند، حصارهایی را در آنجا نصب کردند، هلیکوپتری بر فراز جمعیتی که گرد آرامگاه کوروش میگشت پرواز میکرد و یا برگزاری برخی تورهای گردشگری به این جاذبه تاریخی تا روز دوشنبه 10 آبان ماه ملغا شد و حال خبر بازداشت افراد هم منتشر شده. اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، معتقد است علارغم بیم حکومت از تجمع‌های بزرگ، در این مورد دستگاه امنیتی به شیوه آزمون و خطا با این رخداد روبرو شده است.
من فکر می‌کنم که بخش امنیتی داره این رو ارزیابی می‌کنه. فکر می‌کنه که از دو منظر شاید به نفعشون هم باشه. یکی این که به هر حال تکیه بر ایرانیت میتواند مقابل گفتمان هویت طلبی های قومی باشه. دومش، ایران خوب در یک شرایط تنش بالایی با کشورهای همسایش هست که بخش مهمی از اونها عرب هستند و شاید به صورت غیر مستقیم این رو هم مانند تظاهرات که در مقابل سفارت عربستان شد به نفع خودش ببینه. اما در مجموع نوعی گرایش، نمیشود گفت گرایش مطلق، ولی نوعی تکیه بر ایرانیت جدا از اسلامیت و به صورت غیر مستقیم اعتراض به جمهوری اسلامی و گفتار رسمیش و نوعی تکیه بر ایران کهن، یه جاهای سرریزش به نفع به حال ممکنه جریانات پادشاهی هم باشه. ولی با این آزمون و خطا ارزیابی کردن که آیا در مجموع میتونن از این پدیده استفاده بکنن یا اون رو سمت و سو بدن با یه مدار حتی نفوذ درش به سمتی که میخوان، یا نه نقاط خطرخیزش براشون بیشتر هست.
اگرچه آقای علیجانی معتقد است که حکومت برگزاری تجمع روز جمعه را به نوعی تحمل کرده، اما علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، میگوید که در این تجمع هنجارشکنی رخ داده و به گفته او عوامل اصلی این هنجارشکنی دستگیر شدند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. پس از عزت الله زرقامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، مهرداد بزم‌پاش نیز به جمع گزینه‌های جدی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 اضافه شد. یک فعال اصولگرا به سایت نواندیش گفته است تمایل این جریان با معرفی نامزدهای تازه و آزمونده نشده در انتخابات گفته میشه که تلاشی است تا چهره‌ای چون محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی رو حذف کنند. همکارم پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگو با سعید ورزین، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، ابتدا از او درباره این رویکرد جریان محافظه‌کار و شانس آنها در جلب آراء عمومی پرسیده است. سعید ورزین در لندن.
مهداد بنزپاش از عوامل احمدی نژاد بود، زیر سایه احمدی نژاد رشد کرد، ولی وقتی که موقعیت احمدی نژاد متزلزل شد از اولین کسایی بود که به اون پشت کرد و از نظر فکری متعلق به گروه اصولگراهای تندرست تیپ نظراتشون شما میتونید امروز توی روزنامه وطن امروز بخونید. یک گفتمان تند و انقلابی و حزی رو دنبال میکنن و در انظار عمومی هم آدم شناخته شده نیست. به اصطلاح مشخص نیست که چقدر جذبه شخصی داشته باشه، چقدر مردم پسند باشه و به اضافه در میان خود اصولگرایان هم معلوم نیست که بتونه همکاری اصولگرایان سنتی و اصولگرایان میان رو به خودش جلب بکنه. به همین خاطر احتمالاً تیمی که اگر حالا بیاد جلو و اگر بخواد تیمی رو تشکیل بده از طیف گسترده اصولگرایان نخواهد بود و احتمالاً گرفتار همون مشکلی میشه که احمدی نژاد شده بود، یعنی گرفتار یک سیاست خیلی تک خطی خواهد شد. اگر بیاد جلو باید ببینیم که در رقابت با روحانی مثلا در مناظره های تلویزیونی چقدر میتونه نقش بازی کنه، چقدر میتونه افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه. ولی به طور کلی من فکر میکنم با یک برنامه تند انقلابی به قول خودشون عوامگرا پاپولیستی پیش خواهد اومد و من فکر نمی کنم که افکار عمومی در شرایط جاری در ایران از یک برنامه تند انقلابی بخواد استقبال بکنه.
لطف الله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران، از تشکیل یک تیم برای انتخابات پیش رو سخن گفته و مطرح کرده که تیمی که میخواهد اکوی اجرایی کشور رو بر عهده بگیره باید به برنامه جریان اصولگرا اعتقاد داشته باشه. این شاید اولین بار هستش که از سوی این جریان برداشتن یک تیم و داشتن یک برنامه تاکید شده. آیا شما فکر میکنید با سابقه این جریان بشود در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای مدون از سوی این گروه دید؟
ببینید اینجا چند نکته قابل تأمل و بررسیه. اول اینکه این پیشنهاد خیلی عجیبه به نظر من. جمهوری اسلامی هر دو سال یک بار انتخابات داره ولی به ندرت میشه که کسی برنامه مدون و تیم مشخصی رو معرفی بکنه. همه نامزدهای انتخاباتی میان بدون اینکه تیم داشته باشن، بدون اینکه برنامه مدون ارائه بدن و مردم هم روی یک برداشت کلی و یا به خاطر شخصیت نامزدها رأی میدن، کسی برنامه و تیم ارائه نمیده. خب حالا الان بعضی از نیروهای تندروی اصولگرا اومدن گفتن که نه، ما هم برنامه ارائه میدیم هم تیم ارائه میدیم. گروه ایثارگران گفتن، فعالین نزدیک به آقای مهداد بنزپاش گفتن. به نظر من انگشت روی مسئله خیلی مهم و حساسی گذاشتن، یعنی کمبود فوق‌العاده مهمی رو تشخیص دادن و بزرگ کردن و به طور کلی میشه فرض کرد که این شاید یک قدم به پیش برای توسعه سیاسی در ایران باشه. ولی مشکل وجود داره که آیا اینها اومدن یک حرفی رو زدن، حالا یه نظری رو امروز مطرح کردن، فردا مثلا یادشون میره، هفته دیگه اصلا فراموش میکنن، یک برنامه ضعیفی رو بیان ارائه بدن، سرانگشتی و کلوگویی بکنن. به هر حال باید صبر کرد و دید. پیشنهاد مهمی ارائه شده ولی آیا اراده اجرایی هم وجود داشته باشه یا نه، من کاملا مطمئن نیستم.
گزارش همکارم پروانه وحید منش و گفتگوی رو با سعید برزین شنیدید و در اینجا به صدای شما گوش میکنیم.
آقای نوری همدانی، شما از این میترسید که مردم هویت ایرانی خودشون رو از شما طلب کنن، دیگه شما اسلام رو قبل از ایران نیارید، از این میترسید که از اریچه قدرت به زیر بیاد، این حرفا رو میزنید. آقای نوری همدانی، تویی که مرجع تقلید هستی، آیا در رابطه با بیکاری و فقر و فساد و فحشا و این همه اختلاس و دزدی همکاسه های خودتون تا الان حرفی زدی؟ چرا نمیزنی؟
شما هر کاری میخواییم بکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. این آقای همدانی است که نمیدونم یه از این پیام ها فرستاده است، ها دنبالشون دارن میپکن، رژیم دارد میپکه، صداش میاد. بگیرین به نظیر زندون ها رو پرش کنین، آمارتون بلد بالا، اما خیالی نداریم. سالی دیگه برای بزرگ داشته این دادا از خودی جاده شیراز اصفهان تا خود اون ورشم تا شهرم همین جور میان بزرگ داشتی چی بالا سرشون میذارن این مقبره رو. خیالی نیست دادا، شما میخواییم بپکیم.
آقا انصاف بگو داشته باشید، آخر برای 1400 سال پیش عزاداری میکنید و غم به دل مردم میارید، حالا برای شادی کوروش میگن میخندن شادی میکنن، به این کشور خودتون بستگی داره. برای این اعلامیه میدید که اینها ضد انقلابن. اگر اینها ضد انقلابن پس انقلابیون کدومن؟ به انصاف داشته باشید، برای گریه کردن اشکال نداره، برای شادی مانع میشید. خدا انصافتون بده.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده در انتظار پیام های شما هم هستیم. در اینجا آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کوتاه زمانی پس از انفجار حسینیه شهدای شیراز که منجر به کشته شدن 14 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شده بود، همراه با شماری از عوامل آن انفجار بازداشت شد. علی زاهد متهم به مشارکت و همکاری با عوامل بمبگذاری آن حسینیه بود و هرچند این اتهام را رد می کرد، اما شواهدی از رابطه او با یکی از متهمان آن پرونده وجود داشت که آقای زاهد را در معرض محاکمه می گذاشت. علی زاهد با محسن اسلامیان متهم ردیف دوم آن بمبگذاری دوستی و رفاقت داشت و همین دوستی باعث شده بود تا مراودات مالی با یکدیگر داشته باشند. در کیفرخواست صادره برای علی زاهد، او متهم به واریز مبلغی پول به حساب متهمان پرونده بمبگذاری حسینیه شیراز بود که در حال تلاش برای فرار از ایران بودند. اتهامات علی زاهد در ابتدای بازداشت به گونه ای بود که حتی برای او قرار وثیقه صادر شده بود، اما آن وثیقه اجرایی نشد و سمت و سوی پرونده اتهاماتی آقای زاهد سرنوشتی متفاوت یافت. علی زاهد برای ادامه بازجویی ها از شیراز به تهران و سلول های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. 19 ماه پس از بازداشت علی زاهد، او همچنان تحت بازجویی بود تا اینکه سرانجام پرونده اتهاماتیش به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. علی زاهد در آذر ماه سال 88 محاکمه شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی با نسبت دادن اتهاماتی مانند سب و نبی، محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران و سرانجام مشارکت در بمبگذاری شیراز او را به اعدام محکوم کرد. پس از صدور حکم اعدام برای علی زاهد، پرونده اتهاماتی او به کمیسیون عفو و بخشش ارسال شد، اما پاسخی از این کمیسیون نمی آمد تا علی زاهد در برزخ اعدام و نجات از این حکم روزگار بگذراند. در همین حین شماری از متهمان به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و از جمله متهمان ردیف اول و دوم بمبگذاری در حسینیه شیراز اعدام شدند تا سایه مرگ بیش از همیشه به علی زاهد نزدیک باشد. حکم اعدام علی زاهد چند سال پس از صدور آن در مرحله تجدید نظرخواهی شکسته شد و با حذف برخی از موارد اتهامی از پرونده آقای زاهد، او به حبس ابد محکوم شد. در شهریور ماه سال 94، 7 سال پس از بازداشت علی زاهد، او برای نخستین بار توانست از چند روز حق مرخصی استفاده کند. در آبان ماه سال 94، رسانه‌ها از پذیرش درخواست اعاده دادرسی علی زاهد خبر دادند که امیدها به کاهش حکم او را پررنگ می‌ساخت. پس از آن، خبری از نتیجه دادرسی دوباره پرونده اتهامات علی زاهد یا تعیین شعبه‌ای برای رسیدگی مجدد منتشر نشد و او همچنان در زندان اوین دوره محکومیت خود را با این امید می‌گذراند که حکم حبس ابدش تقلیل یابد.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان میخواستم یادآوری کنم در وبسایت ما رامین جهانبگلو فیلسوف مقاله رو منتشر کرده، فلسفه و آزادی چگونه میتوان در دنیای بدبینانه امروز فیلسوف باقی ماند. مطلب جالبی، اگر فرصت کردید سری به وبسایت ما بزنید، در صفحه اول با مقاله رامین جهانبگلو روبرو خواهید شد. من ژان خاکزاد به شما بدرود میگم تا مجله نیمه شب. تا نیمه شب بدرود.